کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الحکیم العلیم. خدمت شما همراهان ارجمند و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از مباحث عرفانی استاد شجاعی در برنامه کیمیای وصال در خدمت شماییم. امیدان که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه گذشته استاد به یکی از سنت‌های جاری الهی در نظام هستی که همان استدراج می باشد اشاره داشتند و با استناد به آیات روایات با تعریف استدراج به ابعاد گوناگون آن پرداختند. اما امشب استاد فرزانه پیرامون خشیت از پروردگار که از خصوصیات سلوک صراط مستقیم است مطالبی بیان می فرمایند. در واقع معترف بودن به تقصیر در مقام عبودیت در عین مجاهدت هرچه بیشتر و کاملتر باشد، این خود رمز عبودیت است. سپس استاد به آیاتی از سوره مبارکه مؤمنون استناد می کنند که خداوند متعال اشاره به آن دست از مؤمنین دارد که از پروردگارشان می ترسند در عین اینکه به آیات قرآن ایمان دارند و در عین مجاهدت قلوبشان ترسان است. همچنین استاد در ادامه روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام را بیان می کنند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خود را مقصر دیدن در مقام عبودیت در عین مجاهدت هرچه کامل تر باشد، این خودش از رموز عبودیت است. از کنم که باید توجه داشته باشیم عبودیت و بندگی خدای متعال بسیار رموز دقیقی دارد. متاسفانه از اون رموزش معمولا ما ها که فکر میکنیم از اهل بندگی و عبادت هستیم غافل هستیم. یکی این نکته است از رموز عبودیت. این نکته که میخوام توضیح بدم که اشاره کردم مسئله خود را مقصر دیدن، دانستن، معترف به تقصیر خود بودن در عین مجاهدت، هرچی مجاهدت کامل ترم باشد همینطور. این از یکی از رموز عبودیت است که زیاد شناخته نیست و توجه اون نمی شود و قرآن و روایات روی این و همچنین اون چیز از قطعات دعاها استفاده می شود روی این حساب خاصی باز کرده است. اون سوی قضیه که انسان معترف به تقصیر خودش نباشد در عبودیت، یعنی اهل مجاهدت است ولی اعتراف به تفسیر ندارد، معترف به تفسیرش نیست، مجاهدت هست، مجاهدات خودش را چیزی میبیند، روی اون تکیه میکند. این خودش نه تنها از راه صحیح عبودیت منحرف شدن است، اصلا به دامن اقواعات شیطانی بسیار سخت افتادن هم هست، بسیار خطرناکه که گرفتار به این موضوع هم زیاد است. تدبیر میکنم حالا من قبلا یه چند تا آیه است که در این ارتباط هست اون را تلاوت میکنم، بعد از آیات به توضیحی و به یک روایت هم اشاره می‌کنم. این آیات را که تلاوت می‌کنم سوره مؤمنون هست، یادتون باشد، و شماره های آیات را عرض کنم. از آیات 57 تا 61 آیات اینجور شروع می‌شود. من می‌خوانم و ترجمه می‌کنم و اون چی که منظور هست اون را یه مقدار اشاره میکنم. اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اینجور شروع میشود. اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اونها که از خشیت پروردگارشون یعنی از پروردگارشون میترسند و در حال اشفاق هستند و خشیت دارند میترسند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اول خصوصیت از خصوصیات این دست از مؤمنین را چی بیان فرمود؟ همون خشیت، اونها که از پروردگارشون میترسند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، و اونها که به آیات پروردگارشون ایمان میآورند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، و اونها که به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، و اونها که مجاهدت میکنن، بندگی میکنن، اعمال عبودی و خیر انجام میدهند، ولی قلوبشون ترسان است که به سوی پروردگارشون میروند. دوباره در اینجا اشاره کرد در این مجاهدت چی میکنند؟ میترسند. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینها هستند که در طریق خیرات کارهای خیر به سرعت پیش می روند. و هم لها سابقون، به سوی خیرات سبقت می کنند. اینها هستند. لحن آیات اولا طورست انحصار را بیان می کنند. اگر می خواهید بدانید چه کسانی در طریق خیر پیش می روند و سبقت به خیر می کنند و در صراط مستقیم هستند، خصوصیات کلیشون این هاست. از پروردگارشون میترسند، در این اینکه به آیات پروردگارشون ایمان دارند، به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند، مجاهدت میکنند، در این مجاهدت قلوبشون ترسان است. این کلیاتش است. عرض کنم که البته من در توضیح آیات فعلا وارد نمیشم. مثلا والذین هم به آیات ربهم یؤمنون یعنی چی؟ اگر به اصطلاح قرآن پیش بیاییم یؤمنون، اونا که به آیات قرآن ایمان میآورن، فعلا ما مشمول این آیه نمیشیم، چون قرآن کریم فعلا خیلی به وضوح، یعنی همه خونده ایم و دیدیم، قرآن کریم در اصطلاح قرآن مؤمن اون کسی است که ایمان به دلش راه یافته باشد، غیر این آرا ایمانشون را قبول ندارد. اگر بخوام آیات رو تفصیل بدهیم خیلی خصوصیات بالا میشه. به اصطلاح قرآن، به بیان قرآن، کسانی باشند که به آیات قرآن چی بکنند؟ ایمان بیاورند، و این ایمان مورد قبول قرآن و خدای متعال باشد، یعنی ایمان به دل راه یافته باشد. سری قرآن کسانی که ایمانشون به دلشون راه نیافته، ایمانشون را قبول ندارد، در زمره مؤمنین نمیداند که ما همه از اونها هستیم. یا او والذین هم به ربهم لا یشرکون، اونا که پروردگارشون شریک قرار نمیدن، ما که در شرک متوریم. اگر بخوایم کسی جمعی را حساب بکنیم به آیات رب، الان توضیح دادم ایمان بیاورد، ایمان به دلش راه پیدا بکند، از شرک بری باشد و صاحب مجاهدت باشد، این خیلی بالا می شود. یعنی اینها اون جمع وارسته ای را تصویر می کنه این آیات. اما یکی از خصوصیات همین جمع وارسته چیست؟ چی بود؟ خشیت از پروردگار، مجاهدت در عین ترسان بودن، یعنی چون معترف به تقصیر خودشون هستن در عین مجاهدت میترسن و هم من خشیت رب به مشکل بود. این از خصوصیات سلوک صراط مستقیم و از خصوصیات کسانی است که در راه درست پیش میروند در بندگی و منحرف نیست. یعنی در عین مجاهدت اعتراف به تقصیر خود دارند، معترف به تقصیر هستند، یعنی اعمال خودشون را نمیبینند و اعمال خودشون متکی نیستند در عین اینکه مجاهدت بالا دارند، امیدشون فقط به فضل و رحمت خداست فقط. و به بیان دیگر من توضیح بیشتر و بهتر از کرده باشم این است که در صراط مستقیم در عین اینکه انسان مجاهدت میکند، یکی از رموز بودیت این است که مرتب باید چشمش دوخته به نقایص خودش باشد، نه کارهای خیر خودش، یعنی چشمش باز باشد برای نقایص و عیوب خود، نه برای کارهای خیر خود. دقت میکنم پس کنم که چندی قبل یک کسی اینجا بود، من خیلی یک کسی بود عازم حجم بود همه نیم سال، الان اینجا یادم افتاد، حالا آمده بود اینجا برای خداحافظی و برای مثلا بعضی تذکرات، اما من دیدم هی مکرر این از کارهای خوب خودش هی تکرارن گفت، چندین بار گفت، من مجبور شدم دیگه یک چند جمله بهش بگم، هی میگفت من چی کردم چه فرزندان تربیت کردم و چی کردم. از این کارها زیاد از کارهای خیر بود، اما دیدم چشمش باز است فقط به کارهای خیرش و چشمش از عیوب خودش چیست؟ از عیوبش بسته است، از عیوب عباداتش بسته است. انسان اگر معرفت داشته باشد، در طریق عبودیت مجاهدت بالا هم داشته باشد، اگر معرفت داشته باشد میداند هرچه بالاترین عبودیت را انجام بدهد مناسب ساحت قدس حق و مناسب عبودیت حق نیست، معرفت این را ایجاب میکند. هرچه مجاهدت بالا باشد، هر قد انسان در عبودیت مراحل بالا برسد، اگر معرفت داشته باشد عبادات خودش را همش را دارای نقایص خواهد دید، از نمازش گرفته تا عبادات دیگر، این را معرفت ایجاب میکند. این کار را روی همین حساب اعتراف به تفسیر از خصوصیات اونهاییست که در صراط مستقیم راه میروند و پیش میروند. نقطه مقابل تکیه کردن بر کارهای خیر خود، کارهای خیر خود را چیزی دیدن، این از انحرافات است و کسی که انحراف را داشت دیگه شیطان براش سخت مسلط است. در اینجا من به یک روایت اشاره میکنم، البته دست کردم به عنوان یک نکته را من توضیح میدهم، تذکر دهنده هم هست برای من و شما. منتها قبل از اینکه به روایت برسیم من یه توضیح دیگه از کنم. این اعتراف به تقصیر که از خصوصیات سالکان صراط مستقیم است و نداشتن اون انحراف از صراط مستقیم است و اونا که در صراط مستقیم پیش می روند هرچه مجاهدتشون بالاتر باشد خود را شرمنده تر می بینند و خود را مقصر تر می بینند و عبادات خود را دارای نقایص بالاتر می بینند و شرمنده هستند، حیاء تقصیر دارند. عرض کنم که این حالت، این خصوصیت به صورت یک حالت واقعی است برای اونها. اینجاش خوب دقت کنید، نه تصنعی. دقت کنید، اعتراف به تفسیر در عین مجاهدت به صورت باید یک حالت قلبی و درونی و روحی و حاکم بر وجود باشد، نه تصنعی. خب ممکنه الان فرض فرماد بنده صحبت میکنم به شما، شما مثلا الان شنیدید مطلب رو خیلی قبلا شنیدید و گاه گاهی هم وقتی صحبت هم میکنید خودتونم به زبان بیارید، به اعتراف به تفسیر بکنید یا به خودتون به زور عرضه بکنید اعتراف به تفسیر، اینا به در نمیخورد. مادامه که واقعا در وجود شما اعتراف به تفسیر و شرمندگی نیست، حیاء تفسیر نیست و به لحاظ همین شرمندگی و حیاء تفسیر خوف و نگرانی نیست، و الذین هم من خشیت رب بهیم چی؟ مشفقون. مادامی که این حالت نیست، به تصنع خود را به این حالت وادار کردن انسان را صاحب این حالت و این خصوصیت نمی کند. فلذا باید دست به دامن عنایات خدا بود، خدا این حالت را به انسان بده، این خصوصیت را بده. نمیدونم مقصودم خوب فهمیدید. منم وقتی صحبت میشه بر اساس این آیات روایت میگم که واقعا ما شرمنده ایم و عباداتمون چیزی نیست و همش آمیخته به نقائص و معایب است. اینا میگم، ولی اگر در وجودم معنا و بر وجودم حاکم نبود این به درد نمیخورد. یعنی واقعا غیر از این جمله ها من نظرم دوخته است به کارهای خیر خدا، چشمم به عیوب و نقائص عباداتم باز نیست، این به درد نمیخورد. فلذا در اینجا به این قطعه از بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تاکید می‌کنه. این قطعه است در مصباح الشریعه، چیز قطعه عجیبی است. البته امام صادق صلوات الله علیه از رسول الله صلوات الله علیه در باب حیا، در باب حیای مصباح الشریعه امام صادق از رسول الله نقل می‌کند. مطالبی که امام صادق در باب حیا می‌فرماید، حیای از خدا، خجالت کشیدن، شرمندگی در محضر خدا، در این باب مطالبی که می‌فرماید، در ضمن این جمله را از رسول الله نقل می‌کند که جمله عجیبی است. جمله این است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود، سلام رحمت الله، اذا اراد الله به عبد خیرا، خوب دقت کنید اینجا گفتم این تصنعیش به درد نمیخوره و این را باید دست به دعا بود و دست به عنایات خدا و از خدا گرفت این حالت را. عرض کنم که در این ارتباط است رسول الله فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا الهاه عن محاسنه، وقتی خدا برای بنده خیری را خواست، خیر برای بندهش خواست، الهاه و ان محاسنه، الهاه یعنی او را غافل می کند، فراموش می کند کارهای خیر خودش را، ولی این کار را کی می کند؟ خدا می کند. الهاه و ان محاسنه، خوب دقت کنید، وقتی خدا به بنده خیر خواست، الهاه و الهاه و ها هاشمی است، الهاه یعنی او را غافل می کند از محاسنش، یعنی از کارهای خیرش. دیگه نماز و روزه و شب زنده داری چی لا آخر، نظرش بر اینها دوخته نیست، در عین اینکه در این مسائل مجاهدت بالا دارد، در این حال که در راه عبودیت و تقواست، اما الهاه و ان محاسنه، از محاسنش او را غافل می کند. بعد چی می کند؟ و جعل، عجیب بیان است، و جعل مساویه بین عینیه، تمام بدیهاش را همیشه نصف العینش قرار می دهد. بدیهاش را، بدیها نه کارهای بدها، قصورات در عبودیت، دقت میکنید اینجا مساوی را خود. البته خطاها، لغزش ها، اونا را هم حساب بکنید، ولی خطاها، لغزش ها، قصورات در عبودیت دارد، خلاف ادب ها که در نماز دارد، قصورها که در روزه دارد، در کارها خیریه دارد، کلن بدیهاش را نصف العینش قرار می دهد. یعنی چشمش را فقط به نقائص و عیوبش باز می کند. و کرهه و مجالست المعرضین عن ذکر الله، البته اینم دنباله این بیان است، چشمش را به بدیهاش باز می کند، در ضمن او را به اصطلاح طوری می کند خدا که بعدش میاد از با کسانی مجالست بکند که خدا را بکند که خدا را چه کردن؟ خدا را فراموش کردن. این هم یکی از عنایات خداست که به انسان این حالت را بدهد، انسان خوشش نیاد با کسانی که خدا را فراموش کردن، چی بکند؟ مجالست بکند. اینم از این آیات خداست. خب این روایت خوب شاهد بر همین مطلب است که الان عرض کردم. این یک عنایت خداست که در عین مجاهدت خدای متعال چشم انسان را به نقائص و عیوب عبادات و کارهای خیرش و به خطاها و لغزش‌هاش باز بکند. همیشه وقتی به خودش نگاه میکند از اول بلوغش تا حالا، همیشه معایبش فقط در نظرش باشد. به قول معروف همیشه وقتی به خودش برمیگرد و در خودش مطالعه میکند، هیچ نقطه روشنی از خودش و در عمرش برای خودش نبیند. خوب دقت کنید، اینجور باید حالت باشد، واقعا نقطه روشن نبیند، نه اینکه تصنعی. من به جمله های مختلف میگم که شما اون حالتی که برای خوبان هست اون رو خوب تصویر بکنید در ذهن خود، انشاءالله که دارا هستید. هرچی از اول بلوغش تا حالا بیاد میارد، خوب در این حال که از اول روح تا حالا نماز خونده، روزه گرفته، واجبات انجام داده، از محرمات اجتناب کرده، کارهای خیر انجام داده، مستحبات داشته تا شب زنده داری داشته، اهل نماز شب مداوم بوده است، اهل سجده بوده است، چی بوده است الی آخر، اهل مراعات بوده است، اهل مراقبت بوده است، در این حال که اینجور است، وقتی به خودش در محضر خدا که نگاه میکند، یک نقطه روشن از اول عمرش تا آخرش در خودش جدا نمیبیند. جدا حتی این مرومر هم بیان بگن که تو چی این است و تو چنان است، در خواب اینجور دیدیم شما اینجور هستید اینجور هستید، اصلا باورش نشود. اینطور از این حالت واقعی ها خوب دقت کنید. یعنی من اگر از حالات اینجور آدم ها به شما تصویر بکنم اینطوره، مثلا این اون تعریفشون بکنم، یا خیر مثلا این اون بیان بگن که در خواب اینجور دیدیم مثلا شما در محضر رسول الله هستید، دیدیم در محضر ائمه هستید، شما را در چنین مقامی دیدیم، در چنین منزلتی دیدیم. خیر اهل خواب نیست، خوابای صحیح. اصلا اهل کشف بیان بهش بگن که ما اینجور دیدیم، اصلا ذره ای در دید اینها نسبت به خودشون تفاوت حاصل نمیشه و ذره ای باور نمی کنن به این حرف ها، که حرف های درست هم هست. اون گوینده راست میگه، در رویای صحیح اینجور دیده از منزلت این، یا در کشف از منزلت این شخص اینجینها را دیده، ولی اصلا چون معرفت بالاست و هر چی به یادش می آورد نمازش را می بیند همش جرم بوده است. دقت میکنید؟ اینجا بیادم افتاد معرفت ایجاب میکنند و بیادم افتاد یه روایتی از، حالا این البته در خصوص رسول الله هست، اونی که اونها داشته ما نمی فهمیم چی، ولی اجمالا می فهمیم که داشتن از این مسائل اونا به تناسب خودشون بوده است. ولی اونی که ما الان صحبت میکنیم برای خودمون صحبت میکنیم، از در حالات رسول اکرم صلوات الله علیه هست که مرحوم علامه در المیزان این که این روایت را نقل کرده است از احتجاج، از کنم از روایتیست از زبان حضرت امیر صلوات الله علیه هست، روایت طولانیست، قسمتی را مرحوم علامه آورده. امیر المومنین صلوات الله علیه در خصوص رسول الله و خصوصیات رسول الله و ادب عبودی رسول الله در همین باب به تناسب مقام منزلت خود رسول الله این جمله را می فرماید که وکان صلی الله علیه و آله یبکی حتی یبتل مسلاه من خشیت ربی من غیر جرمه. دقیقاً اینی تقریبا اگر غلط نخوانم فکرم اکنم درست خواندن. و کان یبکی، یعنی خصوصیات رسول الله را که امیر المؤمنین میشمارد، خوب دقت کنید، کان یبکی من خشیت ربه، کان یبکی حتی یبتل مسلاه من خشیت ربه من غیر جرمه. رسول الله گریه میکرد، یعنی برنامهش اینجور بود، گریه میکرد از خشیت پروردگارش گریه میکرد. والذین هم من خشیت ربهم چی؟ مشکدون کلام خوندید. از خشیت پروردگارش گریه میکرد بدون اینکه جرم داشته باشد. امیرالمومنین میفرماید بدون من غیر جرم، جرمی که نداشت رسول الله دیگه. از خشیت پروردگارش گریه میکرد حتی یبتل مسلاه، اونقدر نه یک قطره دو قطره، دقت میکنید، حتی یبتل مسلاه، یبتل مسلاه یعنی اونقدر گریه میکرد که مسلاش خیس میشد. دقت میکنید، این چه خشیتیست، چه معرفتیست، چه حسابیست، چه اعتراف به تفسیریست، البته به تناسب مکان بود که ما نمیفهمیم اصلا. ولی خب بالاخره حقیقت در مجموع در عبودیت یکیست که بندگان خدا از انبیا و ائمه گرفته و رسول الله صلوات الله علیه مجمعین تا خوبان در مراتب بعدی، کلن هر کدام به تناسب خودشون اعتراف به تفسیر داشتن و این اعتراف به تفسیر فقط اعتراف و خوش نبود، میترسیدن. الان ارز کردم شما بخواهد در صراط مستقیم باشید، باید یک نقطه روشن وقتی به خودتون برمیگرده، مثلا مرج بیادتون میفته اون طرف خواهیم رفت میرویم چی میشود، به خودتون برمیگردید، یک نقطه روشن در عمرتون پیدا نکنید که به اون تکیه بکنید. و این نگرانی میآورد یا نمیآورد برای صاحب این دید؟ نگرانی میاره یا نمیاره؟ میاره. گریه هم میاره، دقیقا گریه های سر که خدا بلکه مشمول فضل و رحمتش کند، عمل که ندارد در حساب این آدم ها، عمل که نیست، گرچه یک اون مجاهدت و تقوا و ورع بودند. دقیقا این از خصوصیات یا بفرماید از رموز طریق عبودیت و سلوک صراط مستقیم در بنده است. کسی این را داشت در صراط مستقیم، کسی این حالت را نداشت، اعوجاج است. اعوجاج است چه نظرش دوخته در کارهای خیرش باشد. خیلی ها را من از این و شما هم دارد دیدید، خیلی ها از بس غافلند از رموز بودید. خیلی ها مثلا این که گاهی صحبت میکنن خیلی صاف خودشون رو خاطر جمع میدن، الحمدلله از اول چنین بوده، حساب من پاک بوده، نمازم رو خوندم، چی کردم، این چه کاریست، این چه اعوجاجیست. بدت میکنی بیخبریست و یعنی بیخبری و نشأت گرفته از جهل و بیمعرفتی و از عدم معرفت به مقام ربوبیت و از عدم معرفت به خیلی چیزها. خیلی خطرناک است. حالا من روایتی که گفتم الان براتون میخوانم، کسی به این مخاطره افتاد شیطان براش مسلط میشد. این چیز عجیبی است. کسی که کارهای خیرش را دید اینجور اعتراف به تحصیل به این صورت که توضیح دادم بر وجودش حاکم نبود، دیگه استحواز شیطان پیش میاد. استحواز شیطان غلبه بالای شیطان است که در این صورت برای انسان پیش میاد. این روایت را تکرار میکنیم که روایت عجیب است. این روایت را خواستی که بعدن هم مراجعه بکنید، جلد 63 بهار الانوار طب جدید است، صفحه 259. روایت از امام صادق است، البته 2-3 سطر است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، به روایت دقت کنید، بینما موسی علیه السلام جالسون، امام صادق از رسول الله نقل می کند و رسول الله می فرماید که حضرت موسی نشسته بود، حضرت موسی پیغمبر سلام الله علیه نشسته بود، در یه وقتی نشسته بود که از اقبل علیه ابلیس و علیه برنسون زو الوان، حضرت موسی نشسته بود که شیطان آمد و شیطان آمد و با یک برنس که دارای الوان و رنگ های مختلف بود. البته اینجا من به اجماع توضیح عرض کنم، حالا اینا خودش بحث های طولانی به یک نظر می خواهد. شیطان اولا توجه داشته باشید، شیطان راه نفوذ به انبیا و ائمه ندارد، نفوذ باطنی که بیاد مانه اونجور که به سراغ ما میاد، ماها میاد و میادش نمی فهمیم، صدای دوز را هم نمی شنویم و همیشه دوروبر ما هستند و در باطن هستند و در مراتب مختلف جولان دارند. اینها به ارواح طیبه و پاک و نوری انبیا و ائمه اصلا به روحشون، به دلشون، به باطنشون شیطان راه ندارد، نه ابلیس بزرگ، شیطان بزرگ، نه جنودش راه ندارد. چون راه ندارد، اگر بخواد با اینها مواجه بشود طبعا راهی نمیماند برای شیطان جز این که ممثل بشه. این یک بحث عرفانی و فلسفی است در جا خودش. چون راه نفوذ باطنی ندارد، بخواد با اینها روبرو بشود ممثل میشه شیطان، یعنی به صورتی در میاد و در، یعنی از خارج از وجود اینها با اینها روبرو میشود. ورود به وجود اینها که مانند دیگران راه ورود ندارد، راه نفوذ ندارد و راهش برای شیطان، راه نفوذ در وجود اینها برای شیطان بسته است، بلذا در حال تمثل است و این تمثل در روایات خیلی نقل شده است. برای رسول الله در مواقف متعدد صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده، برای حضرت امین صلوات الله علیه متمثل شده، صحبت ها گذشته، برای حضرت نوح متمثل شده سلام الله علیه، برای حضرت عیسی متمثل شده و همچنین برای حضرت موسی هم در این روایت شیطان یه وقتی آمد، حضرت موسی نشسته بود، شیطان ممثل شد، همون ابلیس. و علیه برنس رو الوان، برنس یعنی کلاه هست، کلاه بلند از کنم، زو الوان این در اون تمثل حکایت هست از اون اطوار گوناگون شیطان در اقوای انسان ها دقت میکنید. حالا دیگه چرا به صورت کلاه ممثل میشه تا رنگ به رنگ، این اشالا یه بحثی است. مرحوم علامه هم در اینجا بحثی دارد، اینجاها صحبت نمی کنم فعلا. این در حال مقام تمثل، یعنی تمثل اطوار گوناگون شیطان در اقوای انسانها، تمثلش در اینجا به صورت برنوس رنگ برنگ بوده است در سرش که اسباب اون فکر شیطان می رسد که در اقوا آدم، شیطان در اقوایش راه ها دارد، راه های عجیب غریب داره. بنابود ما در شیطان یه بحثی داشته باشه، اصلا شیطان چیه، اقواعاتش چگونه است، به چه صورتی، چیزهای عجیب و نکته های عمیقی در این باب هست. اقواع شیطان و وسوسه شیطان اطوار دارد و در هر موردی به تناسب پیش میاد و خیلی هم اطوار عمیق و رقیق دارد که فهمیدنش برای افراد عادی بسیار مشکل است که چجور وارد شد است. مثلا فرض فرمایید این فکرها که در نماز بیاد ما میاد بین عرفا معروف است. خب در نماز شما بلند میشوید نماز بخوانه، همه تصمیم میگیریم که با حضور بخوانه، فکرمون را دلمون را روحمون را جمع بکنیم به خدا و محضر خدا. میبینید که این فکر از این طرف میاد، دوباره حالا اونو به نحوی رد کردیم، دوباره از این طرف فکر دیگه میاد. ما خودمون اینجور فکر میکنیم که ما فکر نمیکنیم، میارد این اطوار گوناگون حرکت شیطان است. این فکر میارد، از این خودمون خلاص کردیم، از راه دیگه وارد فکر دیگر رو میآورد و همینطور. یا مثلا سستی در عبادت. خب برای شما مثلا میخواد بلند شید نماز شب بخوانید، خب یک کسی که هم به شما میگه که بلند شو نماز شب بخوان، کسی هم به شما میگه که خیلی سخت بخوان. البته شما این کسب ها را و ما این کسب ها را نمیفهمیم، همینقدر گاهی دلمون میخواد بلند شیم نماز شب بخوانیم، گاهی میبینیم که سختمون میاد. ما این اندازه میفهمیم، اینا پشت قضیه چیز دیگه است. اونی که دلمون میخواد بلند شیم مثلا امر ملک است، امر ملک است، ما اینجور میگیم. اونی که سختمون میاد بلند شیم اون چیه؟ اون از شیطان است. اطوار گوناگون دارد و حسابهای دقیق و عمیقی دارد. در هر صورت این برنوس زو الوان داشتن، کلاه بلند رنگ برنگ داشتن، تمثل اطوار گوناگون اقواع شیطان است. به این صورت چون شیطان در کل در مقام تمثل بوده است، اینو دقت کنید، فکر شیطان، کلاه مال سر است دیگه، کلاه مال سر است و سر هم مثلا جایگاه فکر است و این تمثل ها مربوط است. حالا بگذاریم از این. در هر صورت شیطان آمد با برنوس در محضر حضرت موسی، برنوسش را در آورد، چون دیگه اونجا در محضر حضرت موسی شیطنت کردن مشکل است دیگه، اینجا دکانش نمیگیره، دقت کنید، برنوسش را در آورد. این در آوردن برنوس هم مانند این کلاه را به زمین گذاشتن این ارباب کلاه چه نیست که دقت میکنید، اینا همش به اون تمثل و حساب ها و رموز مربوط است. چرا برنوس داشت در مقام تمثل، چرا برنوسش دو الوان بود، تمثل هستن یعنی چه، قانون تمثل چیه، چرا در محضر موسی باید برنوسش را وقتی آمد برنوسش برداشت، بعد صحبت کرد، باید بردارد، نمیشود بر ندارد، اینا به گفتن به قاعده تمثل مربوط است. برنوسش را برداشت، فلما دنا من موسی خلع البرنوس و قام الی موسی تسلم علیه، به موسی سلام داد. خب این باید اینجوری شود، نمیشود دیگه، حقیقت موسی این را ایجاب میکند در باب شیطان، دقت میکنه. حالا شیطان در محضر رسول الله هم صلوات الله علیه که اقرب الخلق الی الله هست یه حساب دیگر دارد در مقام تمسک که فرمود این شیطانی اسلم بیده. در هر صورت بگذاریم از اینها. فقال له موسی من انت، موسی گفت چه هستی؟ این تمثلش که به این صورت بود، موسی سوال کرد چه هستی؟ قال انا ابلیس. قال انت، هم تو هستی، ابلیس هستی اینجور. بعد گفت که فلا بر رب الله دارد، یک جمله هم در واقع مانند نفرین به شیطان گفت حضرت موسی، فلا بر رب الله دارد، یعنی دور باشی از خدا. من آمدم به تو سلام بدهم، منزلت داری نزد خدا، منزلت داری نزد خدا، آمدم به تو سلام بدهم، دو سلم علیک. قال فقال له موسی فما هذا البرنوس، دلهای انسان ها را من می دزدم با این، با این در تمثلش هست، یعنی اطوار گوناگون است که من دلها را با همین می برم، ولی با کلاه که با کلاه ظاهر که دل برده نمی شود. خب فقال له موسی، موسی گفت که حضرت موسی سلام الله علیه به شیطان گفت فاخبرنی عن الذنب الذي اذا از نبه ابن آدم استعد از تعالی، یه چیز از تو سوال بکنم. به شیطان گفت، گفت که به من بگو ببینم اون گناه کدام گناه هست که وقتی فرزند آدم اون را انجام داد تو کاملا مسلطش میشوی، کدام گناه هست که، از شیطان سوال میکنم، کدام گناه هست که فرزند آدم وقت انجام داد تو خوب مسلطش میشوی؟ شیطان چی گفت؟ قال اذا اعجبت و نفسه و بس تکسر عمله و سغرت فی اینه زنبو قدرت میکنه. گفت که این گناه وقتی که اعجبت و نفسه اوج بگیرد، یعنی به عملش نظرش دوخته بشود، به اعمال خیرش، اذا اعجبت از خودش از اعمالش خوشش بیاد، چیزی بداند، نتکی باشد، مطمئن باشد، اعجبت و نفسه اینجور میشه. و از اکثر عمله عملش را زیاد ببیند، چیزی ببیند، و سغر فی عینه ذنب، گناهش در نظرش چی باشد؟ کوچک باشد. یعنی چشمش به عیوب که باید باز بشود اون بسته بشه، خطاهاش و گناهانش رو کم ببیند، کارا خیلیش رو بزرگ ببیند. وقتی کسی به این گناه مرتکب شد، اولا این یک گناه مطرح میشه، خوب دقت کنید، اولا این خودش یک گناه مطرح میشه در اینجا. میگه کسی به این گناه گرفتار شد، دیگه من مسلطم براش، مسلطم براش. و حالا استعوال شیطان آمد، ببینید که چی میشود. بنابراین معترف به تقصیر بودن از خصوصیات خوبان است باید خدا بدهد با این توضیح که گفتم، و خدا هم به هر کسی خیر اراده فرمود این چنینش میکند، و در برابر انسان اعمال خیرش را ببیند، عباداتش را ببیند، در نظرش چیزی باشد، این یک گناه است و انحراف بسیار بزرگ است از طریق مستقیم عبودیت و وسیله تسلط شیطان است. و تسلط شیطان هم که پیش آمد بینه که دنبالش چی می شود. کسانی که اینو داره اهل عبادت خیر ناسم که به نظرشون به عملشون دوخته است، اگر خوب دقت کرده باشه، بنده که دقت کردم و نمی توانم من دیگه پیش از این بگم، شما اگر دقت کرده باشید خواهید دید اینا معمولا مبدع چی هستند؟ نه گفتی؟ مبدع خیلی چیزها، خیلی چیزها. و اونها که واقعا پاک بودند و در طریق معنا عبودیت بودند و در صراط مستقیم بودند و اون خصلت و اون خصوصیت اعتراف به تقصیر را داشتند، همیشه منشأ خیر بودند.
چته اگر هرچه باشد مرادت خورید، دوران بسی نامرادی برید. اگر هرچه باشد مرادت خوریز دوران بسی ز دوران بسی نامرادی بری.
دوستان، بخش اول برنامه را که شامل مباحث ارزشمند حضرت آیت الله محمد شجاعی در باب خشیت از پروردگار بود شنیدیم.